جذابترین بازی مرحله یک چهارم باشه. مغرب میخواد تلسم آفریقایی یا در رسیدن به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی رو بشکنه. پرتغال هم در کنار بازیکنای خوبش یه فوق ستاره داره که میدونه آخرین فرصتش برای پر کردن تنها جای خالی در ویترین افتخاراتش همین جام جهانیه. مغرب تو گروه کرواسی و بلژیک و کانادا سرگروه شد و تو مرحله یک هشتم اسپانیایی‌های مغرور رو شکست داد. اما پرتغال تو گروه اوروگوئه، غانا و کره جنوبی سرگروه شد. تو مرحله یک هشتم سوئیس رو با 6 گل برد.
ولی در رکراکی سرمربی مغرب:
پرتغال شامل گروهی از بهترین بازیکنان از سراسر جهان است که همه قابل احترام و تقدیر هستند. اما تیم ملی مغرب جاه طلبی دارد که در تاریخ ثبت می‌شود.
فرناندو سانتوش سرمربی پرتغال:
بازی سخت خواهد بود. مغرب تیم کاملی داره. شناخت خوبی از بازیکنان این تیم داریم.
داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدارهای آغازین مرحله یک چهارم نهایی نیز دیشب کرواسی پس از تساوی 1-1 مقابل برزیل در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسید و به نیمه نهایی صعود کرد. با آرژانتین هم پس از تساوی 2-2 مقابل هلند در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 این تیم اروپایی رو شکست داد و حریف کرواسی در نیمه نهایی شد. جام جهانی کشتی آزاد سال 2022 امشب با رقابت 6 تیم در شهر کورالویل ایالت آیووا آمریکا آغاز میشه و تیم ایران حدود ساعت 21:30 به وقت تهران برابر ژاپن قرار میگیره. و آخرین خبری که در ادامه جام جهانی فوتسال کمتر از 21 سال در مالزی، تیم ایران با نتیجه 9-2 تیم عربستان سعودی رو در هم کوبید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. فوتسالیست‌های ناشنوا ایران فردا در مرحله حذفی به مصاف تیم چین میرن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در 19مین روز آذر ماه 1401 از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران، از این لحظه به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همراه شما ایم تا ساعت 22. لطفاً با ما همراه باشید.
یک مسابقه، یک سوال،
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بعد از ظهر شما بخیر دوستان و همراهان گرامی. صدای ما رو همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و ازتون دعوت میکنیم تو مسابقه 94 ما شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه را به حروف بنویسید. مثلا 160 فاصله بدین ب. اما سوال شماره 161 به تاریخ 19/9/1401. بنیانگذار انجمن تالاسمی ایران چه کسی بود؟ الف دکتر محمد غریب، ب آذر اندامی و جیم مینا ایزدیار. اما خانم یا آقایی به شماره 0912 4 شماره آخر 6002 در پاسخ به سال 160 نخستین جراح زن و سرطان شناس ایرانی چه کسی بود؟ پاسخ صحیح گزینه جیم سکینه پری را ارسال کردند. بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید.
جهان در هیجان یک جام، گرمترین جام در سردترین فصل سال. لذت آگاهی از جام جهانی فوتبال را با رادیو تهران تجربه کنید.
یک جهان، یک جام.
و ویژه برنامه رادیو تهران در ایام برگزاری جام جهانی فوتبال، شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 23 زنده از فرکانس 94 مگاهرتز.
Teenage World Cup final goal since Pelé himself.
جام 22 زیر ذره‌بین رادیو تهران، یک جهان یک جام.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشقین
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای یه نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
هم نداره.
بچه ها آماده باشین.
با این دلفین حرف میزنی؟
اشوام
پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست. همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان در رادیو جام جهانی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
حالا موقعیت برای سردار آزمون، تک به تک سردار گل، گل برای ایران، گل
خوری دروازه بهتی تایمی زدی خودشون زدن، گل برای ایران،
خوری دروازه موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم ایران توسط رضا قوچان نژاد.
گام به گام همراه هستیم با هیجان و شور، اشک‌ها و لبخندها در جام جهانی با رادیو جام جهانی از جزیره زیبای کیش.
گل دوم برای تیم ایران و ما با این بازی رو می‌بریم.
یعنی منصاری فرد میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه، گل برای ایران،
جهاد سفیر و گل، گل برای ایران.
ای ایران ای ایران، از عشقت میخونم جانم ایران، تو هستم من با تو هم پیمان میمونم جانم ایران. ای ایران ای ایران، با مهرت پیوستم ای خاکت بمباران ایران من.
جام جهانی را در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم بود.
وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سین نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا را به غروب
در کنار گز پیر
میگه خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یک میزنم ایمان به انتهای زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
بعد از ظهر پاییزیتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید. اما شما شنوندگان گرامی رادیو تهران، اگر از سالم بودن رادیویتان در خانه، محل کار یا خودرو مطمئن هستید اما صدای رادیوی تهران رو با کیفیت خوب در فرکانس 94 مگاهرتز دریافت نمی‌کنید، خواهش می‌کنیم که به ما خبر بدید. برای این کار به شماره 3094 نام محلی که به چنین مشکلی برخورد کردید را پیامک کنید تا ما این مشکل را بتونیم رفع کنیم. اما در آغاز پیامک حتما یادتون باشه که واژه موج رو بنویسید، مانند موج خط تیره تهران پارس. از همکنون چشم به راه پیامک هایتان هستیم. سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران.
از دیروز
تا امروز
این همه جان
گداست
برعوض برم.
سیری در دنیای هنر،
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
اگه به فوتبال علاقه دارین؟
اگه به فوتبال علاقه ندارین ولی دوست دارین داستانه تاریخی و جذابش رو بشنوین؟
اگه به هیچ کدوم از اینا علاقه ندارین ولی میخواین بدونین دنیا دست کیه؟
و اگه دوست دارین کلن یکم دوره هم بگیم و بخندیم و خوش باشین، برنامه قطر خارج از چارچوب و از دست ندیم.
جمعه ها ساعت 16:30 با قطر خارج از چارچوب.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
خب همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه برنامه رقص رسانه رو بشنوید.
رقص رسانه
از وقتی پایان نامه رو شروع کردم بلند بلند فکر میکنم و مثالای عجیب غریب به ذهنم میرسه. مثلا امروز داشتم به این فکر میکردم وقتی خبر توسط واسطه به ما میرسه، واسطه میتونه اون خبر رو مثبت یا منفی جلوه بده. رسانه هم دقیقا نقش همین واسطه رو دارن دیگه، میتونن خبر رو منفی یا مثبت جلوه بدن. اما خب برای مخاطب باید راه تشخیصی هم باشه. دلم میخواد تو پایان نامه یه راهکاری به مخاطب یاد بدم که قدرت تشخیصش بره بالا. به قول من خود شیفته درونم، میخوای قهرمان بازی در بیاری. حالا بعدم نیست یه کوچولو اعتماد مخاطب رو جلب کنم و مخاطب رو سمت خودم بکشم. کلا من دوست دارم با یه ترفندایی ذهن مخاطب رو به چالش بکشم. بذار ببینم براش چی دارم. آره یه دونه فایل دارم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
در برنامه‌های قبلی راجع به این صحبت کردیم که کلیشه‌ها و انگاره‌ها چگونه ساخته میشن و گفتیم نماد و برساخته چگونه قادرن تبدیل به یک کلیشه ذهنی در ما بشن و گفتیم که نمادها و برساخته‌ها بر اثر تکرار میتونن راه به واقعیت ذهن ما پیدا بکنن. اما اصطلاح دیگری داریم به اسم بازنمایی. بازنمایی به چه معناست؟ بازنمایی به معنای انتخاب بخشی از واقعیت و ارائه اون به عنوان کل واقعیت به نحوی که بتونه منافع صاحبان رسانه ها رو تأمین بکنه. در واقع در بازنمایی ها در واقعیت چیزی اتفاق افتاده، اما اون چیزی که اتفاق افتاده اون چیزی نیست که رسانه داره منعکس میکنه. رسانه ها با انتخاب بخشی از واقعیت و دقیقاً قسمتی که میتونه منافع اونها رو تأمین بکنه، سعی در ذهنیت بخشی و مدیریت افکار عمومی دارند. در واقع رسانه ها بر اساس منافع خودشون بخشی از واقعیت که میتونه ذهن مخاطب رو به نفع اونها تغییر بده انتخاب میکنن و گاهی این انتخاب حتی ممکنه به شدت و تا 180 درجه با آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت و متضاد باشه. بنابراین آنچه که اتفاق میفته با آنچه که برای ما به نمایش در میاد میتونه کاملا متفاوت باشه و این بازنمایی ها در اثر تکرار و پرتکرار شدن و دریافت مکرر از منابع خبری متعدد و مختلف میتونن به عنوان یک واقعیت از سمت ما پذیرفته بشن. اگر بخوام مثالی رو برای فهم بهتر بازنمایی به شما بگم، مثل وقتی هست که ممکنه شما با کسی درگیری پیدا کرده باشید و زمانی که دارید برای نفر سومی اون رو تعریف میکنید، به این توجه کنید که چطور دارید نقش خودتون رو کم رنگ و نقش اون فرد رو برجسته میکنید. این در واقع همون کاری هست که رسانه‌ها در پرداختن به یک موضوع انجام میدن، یعنی آنچه که به نفع خودشون هست رو برجسته میکنن و آنچه که خودشون در اون مقصر هستند یا به ضررشون هست رو کم رنگ و سانسور میکنن. بازنمایی ها بر ساخته ها و نمادها با تکرار بسیار و دریافتشون از فضاهای مختلف رسانه‌ای قادرن تبدیل به کلیشه هایی بشن که این کلیشه ها به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر پذیرفته میشن. اما اینکه کلیشه ها چگونه تبدیل به انگاره ذهنی ما بشن بستگی به این داره که سایر کسانی که در حال تصویرسازی هستن چقدر تونسته باشن تصاویر متعددی از یک موضوع ایجاد بکنن که بتونه اون کلیشه ها رو تحت تأثیر قرار بده و در واقع به عقب برانه. اگر که سایر تصاویر ذهنی که ما داریم دریافت میکنیم اون کلیشه رو تایید بکنن، اون کلیشه قادر تبدیل به انگاره ذهنی ما بشه و به عنوان یک واقعیت پذیرفته بشه. انگاره ها دقیقاً چیزهایی هستن که ما بر اساس اونها تصمیم گیری میکنیم و رفتار میکنیم. در واقع انگاره ها رفتارهای ما رو شکل میدن و باورهای ما از موضوعات مختلف رو سازن، در حالی که کلیشه ها ممکنه که باور ما نسبت به موضوعی رو نسازن اما رفتار ما نسبت به اون موضوع رو بتونن تغییر بدن. رسانه‌های انگارسازتر، رسانه‌های پرتکرارتر هستند. پس زمانی که ما در معرض یک رسانه‌ای که برای ما جنبه تکرار بسیار زیادی داره قرار می‌گیریم، باید متوجه ساخته کلیشه‌ها و انگاره‌های ذهنی که او برای ما فراهم می‌کنه بشیم و به این فکر کنیم که این رسانه با چه هدفی، چه تصاویری رو داره در ذهن من تبدیل به یک کلیشه ذهنی می‌کنه.
من همیشه از کلیشه ها فرار میکنم، تا جایی هم که بشه کلیشه رو از تحقیقم دور میکنم. من بی اعتماد به نفس درونم میگه داداش قرار نیست اختراعی انجام بدی که داری انقدر پوز میدی، فقط از کلیشه دوری میکنی، همین دیگه. من خود شیفتی درونم جوابشو میده، حتما که نباید اختراع باشه، همین نوآوری تو تحقیق و دوری از کلیشه ها خودش عالیه. حالا دعوا نکنید، میخواستم اینو بگم که رسانه ها پر از کلیشه ها هستن و کلیشه ها نقش مهمی در خوشرقصی رسانه ها ایفا میکنن. باید بگردم چند تا مثال براش پیدا کنم. فعلا یه فایلی گوش کنم.
بازنمایی ها میتونن جنبه مثبت یا منفی و همینطور کلیشه ها میتونن جنبه مثبت یا منفی داشته باشن. مثلا کلیشه هایی که شما از کیفیت یک محصول ژاپنی در ذهن دارید کلیشه مثبتیه یا یک کلیشه منفیه. با توجه به اینکه معمولا ما کیفیت مثبت از محصولات ژاپنی دریافت میکنیم، کلیشه ذهنی ما نسبت به محصولات ژاپنی مثبته و با توجه به نوع کیفیتی که ما از اجناس چینی دریافت میکنیم، معمولا کلیشه ذهنی افراد نسبت به اجناس چینی منفیه، در حالی که میدانیم کلیشه های ذهنی ما میتونن واقعی نباشن و البته ممکنه که شما هم جنس های بسیار خوب در کشور چین برای تون قابل دریافت باشه یا اجناس ژاپنی همیشه با کیفیت خیلی بالا دیده و مشاهده نشن. اما کلیشه های مثبت و منفی میتونن جنبه های بسیار گسترده تری داشته باشن و البته ما در مفاهیمی که میخوایم ازشون در موضوعات خانوادگی و یادگیری های اجتماعی استفاده کنیم ازشون میتونیم بهره ببریم. بر فرض مثال، شما وقتی که تصویر یک معتاد رو در یک سریال تلویزیونی میبینید، غالبا تصاویر معتادها افرادی تکیده و خیلی ژولیده و به هم ریخته مشاهده میشن، در حالی که ما ممکنه در واقعیت معتادانی رو ببینیم که اینها الزاماً هم از نظر ظاهری خیلی به هم ریخته نباشند. چنین کلیشه‌ای توسط رسانه ساخته میشه تا در نهایت اوضاعی که یک فرد معتاد پیدا میکنه رو به جامعه نمایش بده و با توجه به تأثیری که بر جامعه میگذاره ما این رو یک کلیشه مثبت محسوب میکنیم. از طرف دیگه کلیشه ها اگر که وجود نداشته باشند، گاهی وقتها زندگی ما ممکنه کاملاً مختل بشه. مثلا اگر رفتار ما در رانندگی کردن تبدیل به یک کلیشه ذهنی نشده باشه، میتونه برای ما بسیار دردسرساز و خطرآفرین بشه. پس ما خیلی وقتها برای ایجاد عادات مثبت نیازمند کلیشه های ذهنی هستیم، مثل کار کردنی که ما مهارتش رو از کودکی به فرزندانمون آموزش میدیم. بچه‌هایی که از کودکی کار کرده باشن، در بزرگسالی انجام کارها به نظرشون اصلا سخت نمیرسه، اما بچه‌هایی که از کودکی کار نکرده باشن، کوچکترین کاری در بزرگسالی براشون ممکنه که به اندازه یک کوه سنگین به نظر برسه. کلیشه های مثبت دیگری که میشناسیم، مثل از کاری که ما بعد از هر نماز ذکر میکنیم. اگر دقت کرده باشید، زمانی که ما داریم ذکری رو میگیم، و حالا ما البته اینجا به جنبه های معنوی موضوع کار نداریم، بحث کلیشه سازی و پرتکرار بودن اینجا اهمیت ویژه‌ای برای ما داره. وقتی شما بعد از هر وعده نماز 34 مرتبه الله اکبر میگید، این در پس زمینه ذهنی شما به عنوان یک کلیشه محکم ثبت میشه که من خداوندی رو دارم که در سخت‌ترین لحظات او از همه قادرتر و تواناتر برای رفع مشکلات من هست. کسانی که دارای چنین کلیشه های ذهنی باشند، در زمانی که در مقابل مشکلات مهم قرار می گیرند، قادر به رفع راحت‌تر مشکلاتشون نسبت به دیگران هستند، چون معتقد هستند که قدرتی از اونها حمایت می کنه که اگر امروز اونها در سختی قرار دارن، به زودی مشکل اونها رو رفع خواهد کرد.
وقتی آدم پایان نامه می نویسه دوچار وسواس هم میشه. مثلا الان دلم میخواد برم کل پایان نامه رو بخونم ببینم جایش کلیشه‌ای شده یا نه. یعنی هر اتفاقی این روزا باعث میشه نسبت به پایان نامه وسواس بگیرم. حتما باید با یه روانشناس صحبت کنم. خدا واقعا به خیر کنه ها.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، ممنونیم که انتخاب شما در این لحظات همچنان موج